ایم تا در بزرگسالی هم در مصرف بهینه انرژی کوشا باشن. سپاس که با این تلنگر همراه بودین. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من صالحی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور در نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضاییه با هیئت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضاییه و گرامی داشته یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضاییه را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عمل کرده دستگاه قضا به مردم و همچنین بازخوانی میزان تحقق و موانع و مشکلات اجرای وظایف محوله به این قوه دانست. رئیس قوه قضاییه هم در این نشست گفت با تشکیل کارگروه‌های موضوعی میان قوه قضاییه و دولت و با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، می توان پیرامون برخی از مسائل و مشکلات مطرح شده اقدامات عاجل و مؤثری انجام داد. وزیر امور خارجه با همتای اماراتی در ابوظبی دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای به 4 کشور حاشیه خلیج فارس در دیدار با شیخ عبدالله بن زاید در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و کنسولی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه پیش از این هم با رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده بود. در این دیدار آقای امیر عبداللهیان دعوت رسمی رئیس جمهور از رئیس دولت امارات را برای سفر به ایران ابلاغ کرد. شیخ محمد بن زاید نیز ضمن تشکر و استقبال از این دعوت از رئیس جمهور برای سفر به امارات دعوت رسمی کرد. ایران در مناسبات اقتصادی با کشورهای عربی بیشترین حجم تبادل تجاری را با این کشور دارد. بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق کشور، میزان مصرف برق در 24 ساعت گذشته به 64700 مگاوات رسید. این رقم روز گذشته 66200 مگاوات بود. مشارکان خانگی با مشارکت در طرح پاداش صرفه‌جویی باعث کاهش تقاضای برق 1500 مگاواتی در شبکه سراسری برق شدند. سازمان هواشناسی هشدار سطح نارنجی صادر کرد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد رشد ابرهای همرفتی از امروز تا شنبه سوم تیر منجر به رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی خواهد شد. بنابراین آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سائقه خسارت به سازه‌های موقت و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی محتمل است. سازمان هواشناسی همچنین برای شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی، جنوب شرق خراسان رضوی، شمال استان اصفهان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از فردا تا یک شنبه پیش بینی کرد. بر همین اساس خیزش گرد و خاک، احتمال کاهش دید و افت کیفیت هوا، خسارت به تجهیزات شهری و برون شهری از جمله سقوط بنر، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و سازه‌های موقت و سقوط اشیاء از ارتفاعات و شکستن نهال‌ها و درختان کهنسال دور از انتظار نیست. در ادامه روزهای بدون فوتی، دیروز هم خوشبختانه هیچ مرگی به دلیل ابتلا به کرونا در کشور ثبت نشد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 19 بیمار جدید کرونایی شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 5 نفر بیشتر است. همکنون 27 نفر از بیماران مبتلا به کرونا نیز در بخش مراقبت ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور هم به 155,582,342 دوز رسید. و انفجار در رستورانی واقع در شمال غرب چین 31 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری شینهوا، انفجار در شهر یینچوان بر اثر نشت مخزن گاز مایع روی داده است. بر اثر انفجار در طبقه اول رستوران، خط لوله گاز طبیعی در طبقه دوم ساختمان هم دچار انفجار شد. 20 خودروی آتش نشان و بیش از 100 نیروی امدادی برای مهار آتش به محل اعزام شد. ممنون از توجهتان.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
پیتزای مخصوص خونگی رو بزنیم و خوش بگذرونیم و موادش رو بچینیم، بگو یادت نمیره اصل کاری پنیره. 95-95 داره پروتئین بالا نمک پایین، غنی شده با کلسیم پر ویتامین. ببین چه کش میاد، خوشمزه، دوستش دارم زیاد. 95-95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
مستند ایران.
از پاریس تا پاریس. سال 1358 و 59 مرزهای غربی کشور ناامن بود. وجود احزاب جدایی طلب باعث حضور فشرده نیروهای نظامی ما شده بود. هر روز درگیری و کمین و تک و پاتک. در یکی از همین روزها رئیس جمهور وقت به منطقه آمد تا اوضاع را برانداز کند. جلسه مهم در سنندج برگزار شد، اما فرماندهان خبر دیگری برای رئیس جمهور داشتند. آن سوی مرزها عراق مشغول تحرکاتی بود.
وضعیت کلی به این ترتیب بود که یعنی یک ماه حدوداً قبل از شروع جنگ که من دقیقاً یادم هست، جلسه توی کرموشاه اتاق جنگ لشکر 81 تشکیل شد. تو اون جلسه ظهیر نژاد، بنی صدر و اصلا که شیرازی و فرمانده های ارتش کلن تو سطح منطقه از ارومیه تا گردستان و کرموشا و مسئولین سپاه کل این مناطق حضور داشتن، مرتضی رضایی و غیره. توی این جلسه مسئول سپاه قصر شیرین بلند شد و مسائل رو عنوان کرد در رابطه با این که کوچکترین آمادگی ارتش ما نداره، در صورتی که ارتش عراق سنگرهایش رو از خیلی وقت پیش شروع کرده به ساختن و سنگرهای محکمی بتونی داره میسازه و گسترش نیروهای ارتش رو گفت که به هیچ وجه به چهره نظامی نمیخوره این مسائل.
این صدای سردار احمد متوسلیان است که در آن جلسه حضور داشت. او در چند ماه فرماندهی در غرب کشور متوجه شده بود که رئیس جمهور و اطرافیانش نگاه منفی، اشتباه و حتی خیانت‌آمیزی به تحرکات نظامی دشمن دارند.
تو اون جلسه گفته شد که اگر 1% عراق به ایران حمله بکنه، آیه ظهیر نژاد شما چه تدبیری برای دفاع دارید؟ و بنی صدر گفتش که عراق هرگز این جرأت رو نداره. باز برادر بروجردی بلند شد و گفتش که اگر 1 در 1000 عراق به ایران حمله بکنه، و بخواد که بیاد مثلا قصر شیرین و خسروی رو بگیره، شما چه تدبیری دارید؟ ایشون مجددا گفتش که عراق گفتن هرگز یک چنین غلطهایی رو نمیکنه، در سطح بین المللی سیاست نمفران ایجاب میکنه و عراق محکوم میشه، آبروی خودش رو به خطر نمیندازه برای این کارها. این مغز بی شعور صحبت از سیاست بین المللی میکنه دیگه. شاید خودش بهتر از همه میدونه که این سیاست های بین المللی تابعیت از امپریالیست ها یا شرق و یا غرب رو در حال حاضر میکنه. به هر جهت مسئله رو به همین جا چیز کردن که یک بازدیدی از مناطق بشه، که رفتن به مناطق و حین برگشتن هلیکوپتر بنی صدر سقوط کرد افتاد و این متاسفانه هیچیش نشد و درست در منطقه ضد انقلاب افتاد که بعد ایشون رو با تراکتور آوردن از اون منطقه.
ابوالحسن بنی صدر آن موقع بالاترین مقام اجرایی کشور و فرمانده کل قوا بود، مردی که هنوز رازهای بسیاری از دوره مدیریتش بر کشور وجود دارد. موسی اصفهانی که بعدها نماینده مجلس شورای ملی هم شد این گونه توضیح می‌دهد.
خودش که زندان بود، من رفتم او رو نجات دادم، من او رو به اروپا فرستادم، چون در زمان شاه بنی صدر زندان بود، من رفتم با شاه صحبت کردم، او رو آزادش کردیم برای خاطر پدرش و من باعث شدم که به او اجازه دادن، پاسپورت دادن بیاد به اروپا، که آمد و موند و دیگه برنگشت.
بنی صدر تحت تأثیر اندیشه جبهه ملی به پاریس رفت، شهری زیبا که با موسیقی‌ها و تئاتر و کافه‌ها شهرت داشت. وقتی که در آن قدم گذاشت احتمالاً نمی‌دانست همینجا هم زندگیش به پایان می‌رسد. در فرانسه تغییر و تحول فکریش هم آغاز شد. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ.
ابوالحسن بنی صدر در دوره دانشجوییش در دانشگاه تهران جزء جبهه ملی بود و بعد از اینکه رفت به پاریس برای ادامه تحصیل، در اونجا به تدریج جذب جریان‌های التقاطی و حتی جریان‌های سازمان‌های جاسوسی خارجی شد. حالا بین که چقدر خودش مستقیما در این جریان آگاهانه یا ناآگاهانه حرکت کرده، این موضوع است قابل بررسی، اما در هر حال موقعیت بالایی رو پیدا کرد در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور و ظاهرا عده‌ای خیلی تلاش کردن تا این موقعیت رو برای بنی صدر در خارج از کشور تقویت کنن. این ذهنیت براش به وجود اومد که یه شخصیت برجسته، یعنی این که بسیار متکبر و مغرور و دیگران رو به حساب نمی آورد.
نوع نگاه او به اسلام سیاسی، مسئله دینداری شخصی، حکمرانی اسلام و مسئله روحانیت کم کم چالش هایی را در همان فرانسه ایجاد کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی از سالهای قبل از انقلاب میگوید:
پیش از پیروزی هم مطلب این بود، همین آقای بنی صدر و آقای قطب‌زاده و آقای یزدی و این آقایون دیگه در اروپا تو سر و کله هم میزدند. در سال 53 و 54 بنده از اینجا به زحمت جواز سفر گرفتم، رفتم اروپا، 3-4 ماه موندم برای اینکه دعوای اینا رو خاتمه بدم که جریان مبارزه خارج از کشور بتونه کمک بکنه به انقلاب. سابقه تحصیلش اینجوریه، از لحاظ اجتماعی قابل همکاری نیست. در پاریس جوری زندگی میکرد که فقط وازده ها رو جمع میکرد. اولین کسیست که مقاله اسلام منهای روحانیت رو نوشت. همه اینا رو اونجا گفته.
بنی صدر در همین سالها کتابهایی نوشت و شهرتی دست و پا کرد. جلسات و محفلهای پاریس کمکش کرد تا خود را به عنوان یک اندیشمند انقلابی بشناساند. خودش تا آخر عمر از این ادعا حمایت میکرد. آیت الله مهدوی کنی، عضو شورای انقلاب.
بنی صدر تو شورای انقلاب میگفت شما حتی متعهدم نیستید، اینکه حالا ادعای اجتهادم میکنی طبیعا صریحا میگفتن، میگفتن شما ادعای اجتهادم میکنی چون مجتهد نیست. من خودم مجتهدم، برای که مجتهد کسی که باید صد اونم 40 تا علم بلد باشه و من همین رو دارم، کتاب فلان نوشتم، کتاب فلان. ایشون این ادعاهایی داشتن، علاوه بر این ادعا اصلا ایشون ادعای رهبری داشتن. یعنی وقتی امام مریض شدن، بعضی از اطبایی که از خارج اومده بودن گفتن امام تا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. و به همین جهت بنی صدر تو شورای انقلاب مکرر این حرف رو میزد، میگفت که برای 6 ماه آینده باید یه فکر کرد. نظر رهبری به اون معنا هم ولایت فقیه رو قبول نداشتن، همین که یه شخصیتی باشد که بتواند جایگزین امام بشه قبول نداشتن. گرچه با صراحت نمی گفتن که مثلا من هستم که میتونم جای امام قرار بگیرم، ولی از گوشی کلمات و کلماتشون و برخوردهایی که داشتن این برمیمد که میگفتن مثلا کسی که میتونه جای امام قرار بگیره من.
هواپیمای معروف پاریس تهران در 12 بهمن 1357 او را هم میزبانی میکرد. تهران منتظر او بود. در میان انقلابیون جایی پیدا کرد و نگاه متفاوتش را همونجا هم اعلام کرد.
اخلاق درخور مردم سالاری، فرهنگ مردم سالاری و اون چیزی حقوق ذاتی انسان است، حقوق ملی کشور است. این یک کوشش است که بر این اضافه بکنید شما کوشش در تاریخ که روشن بکنه جنبش در خط استقلال و آزادی چگونه آغاز گرفته و چگونه ادامه داره.
فاصله بهمن 57 تا بهمن 58 شهرت او در مطبوعات کشور بالا گرفت. روزنامه‌ای برای خودش دست و پا کرد و منتقد جذابی هم شد. اختلاف افکنی میان نیروهای انقلاب تخصص بنی صدر بود. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب و امام جمعه تهران.
چه لزومی داشت اختلافات به میان مردم کشنده بشه؟ من به آقای بنی صدر رئیس جمهور در این پایگاه الهی توصیه می کنم سعی کنند دم از اختلاف نزنند، سعی کنند اعصاب مردم آرام بمانند. رئیس جمهور هماهنگ کننده نیروهاست. ما انتظارمون از رئیس جمهورمون اینه که از یک موضع برتر و بالاتری به مسائل نگاه کنه.
آن روزها نیتش پنهانی بود، اما بعدها گفته بود که هدفش مقابله با جریان انقلابی و روحانیت بوده.
ما دوستانمون اجتماع کردیم و در اون اجتماع من راضی نبودم که خود رو نامزد کنم، برای اینکه ورود در مهلکه بود. دلیلش این که این همه سال در سختی زندگی میکنم. گفتم آقا شما من رو میخواد بفرستید به کام مرگ. آقای سلامتیان گفت بله همینطوره، ما میخواییم شما، برای اینکه این راه دیگری نمونده.
همه اتکای او 11 میلیون رای انتخابات ریاست جمهوری بود. انرژی که باید برای حل مشکلات کشور استفاده میشد در جهت دیگری هرز میرفت. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ.
منیشا در بعد ورود به ایران با یک حرکت کاملا حساب شده آمد و شروع کرد به ایجاد اختلاف بین جریان‌های انقلاب، و عجیبه که در این قضیه هم تا حدودی موفق شد و حتی روحانیون رو تقسیم کرد به دو گروه، یک گروه رو مخالفین خودش و یه دیگر موافقین خودش، و از همون روزهای اول در مقابل شخصیت‌های مثل شهید بهشتی ایستاد، برای که می‌دانست که امثال این شخصیت‌ها هستن که در آینده قطعاً ماهیتش رو افشا می‌کنند و همین که افکار او رو قطعاً حذف میکنن از انقلاب. نکته‌ای که باز حائز اهمیته اینه که تعداد کتاب به عنوان آثار تألیفی بنی صدر چاپ میشه و پخش میشه، و بعد وقتی ما با خود بنی صدر صحبت میکنیم میبینیم هیچ کدام از مطالب این کتابا رو اصلا نمیداند، و به عبارت دیگه نشون میداد که یه گروهی در پشت پرده دارن برای بنی صدر در واقع سابقه تاریخی و علمی و مطالعاتی درست میکنن. این نکته بسیار ظریفیه که شاید کمتر کسی این نکته رو متوجه شد در سالهای اول انقلاب.
ناامنی کشور را فرا گرفت و سپس جنگی بزرگ بر ایران تحمیل شد. بنی صدر فرمانده کل قوا شد، اما بحران از درون شهرها به منطقه کشیده شد. آنجا هم ایجاد اختلاف سیاست او بود، و البته طرحی که فقط خودش میدونست چیست.
شما میدونید که اشکانی ها کارشون همین بود که دشمن رو میکشیدن تو، خرد و خمیرش میکردن، بعد شروع میکردن به حمله کردن. ارتشی که ما داریم این باید همین ترتیبا عمل بکنه تا بتونه نیروی دشمن رو مهار کنه، بعد ضرباتشو وارد کنه. هیچ کس نباید نگران بشه که بشنود مثلا امروز فلان شهر سقوط کرد، فلان جاده دست اونها افتاد. جنگ طبیعتش اینه.
اما آنچه زیر پای بنی صدر را در تهران سست کرد، نزدیک شدنش به گروهک مجاهدین خلق بود. ترکیب مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر فضای سیاسی کشور را آشوب زده کرد. ماجرای 14 اسفند 1359 اوج این گرفتاری ها بود.
من از شما مردم خواهم خواست به یک بار برای همیشه اجتماعات خودتون رو از وجود چباق به دستانی که میخواهم جمهوری رو
درگیری مردم و گروه‌های ضد انقلاب در محوطه دانشگاه تهران و سخنرانی بنی صدر و حمایتش از منافقین. روز بعد محمد علی رجایی نخست وزیر گله تندی از او کرد.
برادر، شما که برای سخنرانی اونجا تشریف می‌بردی، بنده به شما عرض کنم اگر شما نمی‌شناسی، این مجاهدین خلق رسما اعلامیه دادن که در اون سخنرانی شرکت می‌کنن. اون مردمی که شما دستور دادید برن و جلوی اون شعار دهنده ها رو بگیرن، این مردم اینا هستن. موضعشون معلومه. همه ماها اگر یک سال پیش دو سال پیش معلوم نبود که موضع گیری اینا چیه، الان که میدونیم موضع گیری اینا چیه. اینا هستن اون مردمی که شما دستور دادید برن جلوی اینا رو بگیرن. هم شما میدونید هم ما میدونیم که چه کسانی اون روز در اونجا مأموریت فرمان شما رو بردند و اجرا کردند.
حالا فرصتی پیش آمده بود که افراد مختلف بتوانند از نیت و اندیشه بنی صدر صحبت کنند. اینجا در مجلس شورای اسلامی، شهید دیالمه نماینده مردم مشهد:
ریاست جمهوری بنی صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است، چرا که به ولایت فقیه سر سوزنی اعتقاد ندارد و همین امر باعث می‌گردد که نهایتاً در مقابل امام ایستاده و مشکلات عظیمی را ایجاد نماید.
آشکار شدن اندیشه بنی صدر نشان داد او الزامی به رعایت ارزش‌ها و اهداف انقلاب ندارد و بنابراین با همکاری نیروهای انقلابی حذف شد، درست در صحنه علنی مجلس.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
یکی از اتفاقهای مهم در سال 1360 که مسیر سیاسی کشور را تغییر داد، حتی راهبرد ما در جبهه های جنگ را عوض کرد، رفتن بنی صدر بود. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ:
قدرت گرفتن بنی صدر و سقوطش یکی از معجزات بزرگ انقلاب اسلامی، به این معنا که شما در دنیا نداشتید و ندارید در کشوری که رئیس جمهورش ضد انقلاب باشه، رئیس جمهورش با دشمن برای شکست کشور تبانی کنه. ولی این انقلاب اونچنان قدرت داره و اونچنان توانایی انتباق خودش رو جهتگیری ها و اهداف خودش داره و جریان های ناباب و ناخالص رو به دور میریزه که واقعا دشمن هم نمیتونه بفهمه. بنی صدر واقعا قصدش سقوط جمهوری اسلامی بود. نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که ما در کشور این نیروی مردمی و منسجم از اقشار مختلف کشور داریم که اینها مسلمانن و انگیزه اسلامی اونها بسیار مؤثر و نیرومنده و رهبری دینی و سیاسی که مرجعیت دینی داره، مرجعیت ولایی داره، این توانست که به اصطلاح سکان انقلاب رو همچنان حفظ کنه و جریان بنی صدر رو پرتاب کنه به بیرون.
ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی به پاریس فرار کردند. همان شهری که جوانی بنی صدر در آن سپری شده بود، حالا محل روزهای تنهایی اوست. خبرنگاران خارجی سراغش رفتند.
کمی بیش از یک سال پیش آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران و آقای مسعود رجوی رهبر سازمان چریکی مجاهدین خلق ایران به طور مخفیانه ایران را ترک گفته و پس از ورود به فرانسه و تقاضای پناهندگی سیاسی از دولت این کشور در حومه پاریس اقامت گزیدند. رئیس جمهور پیشین ایران مغموم، ساکت و تنها به نظر می رسید و با ابوالحسن بنی صدری که من در سالهای پیش از انقلاب می شناختم تفاوت بسیار کرده بود. آن ذوق و شوق و انرژی گذشته در چهرهش دیده نمی شد. یک سال پیش در هنگام ورودش به فرانسه آقای بنی صدر به خبرنگاران گفته بود دوره جدید زندگیش در تبعید کوتاه مدت خواهد بود و از چند هفته تجاوز نخواهد کرد. ابوالحسن بنی صدر در حال حاضر رسماً ریاست شورای ملی مقاومت را به عهده دارد.
همنشینی او با منافقین در سالهای بعدی دردسر بنی صدر را بیشتر کرد. دخترش در یک ازدواج سیاسی به عقد مسعود رجوی درآمد و همه ضد انقلاب در پاریس جمع شدند.
به گزارش یونیت پرس، دوشیزه فیروزه بنی صدر، دختر رئیس جمهوری اسبق و فراری ایران آقای ابوالحسن بنی صدر، دیروز با آقای مسعود رجوی رهبر سازمان چریکی مجاهدین خلق ازدواج کرد
و رجوی با فیروزه بنی صدر ازدواج کرد.
این پیوند چند سال بعد از هم پاشید. زمانی که رجوی با معاون صدام دیدار کرد و به بغداد رفت، همه چیز متلاشی شد.
آقای رجوی آمد به اتاق من و گفت که آقای طارق عزیز از او تقاضای ملاقات کرده. گفتم لابد شما گفتید که نمیپذیر. گفتم من پذیرفتم و گفتم بهش اطلاع بده که منصرف شد. نمیشه که بگیم انصراف بدیم. گفتم خب حالا که پذیرفتی میتونی وقتیشون آمد اینجا پیش شما رفتاری بکنید که امپراتور شاپور اول با بادریان امپراتور رو روم کرد. حد اکثر هم نیم ساعت بیشتر با این دیدار شما تون نگشه. 5 ساعت با اون آقا دیدار. روزنامه لوموند روز بعد نوشت که آقای طارق عزیز این آقا رو خرید، آقای رجوی رو خرید.
آن موقع خیلی ها در ایران گفتند اگر بنی صدر راهش را از منافقین جدا کرده بود این گونه منفور نمی شد. دقیقا همان پیشبینی که امام خمینی از او کرده بود.
کراراً به او گفتند که ثابت را از این منافقین جدا کن و اعلام کن، اعلام کن به این که شماها از اسلام نیستید و شماها به من ارتباط ندارید. نپذیرفت و دید اون چه دید. من باید بگم که شماها با اینکه در سیاست بزرگ شدید شم سیاسی ندارید، چنانچه آقای بنی صدر هم شم سیاسی نداشت.
در نهایت زندگی سیاسی ابوالحسن بنی صدر در پاریس پایان پذیرفت. اون اندیشمند بزرگی شد، نه سیاستمدار جذابی برای مردم ایران باقی ماند و نه حتی در میان ضد انقلاب خارج نشین رونقی پیدا کرد. در نهایت هم در حومه پاریس درگذشت و همانجا دفن شد.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه و شنونده ما هستید. به ساعت 19:27 رسیدیم. دعوت میکنم در کنار ما همچنان بمانید تا ساعت 10 شب.
سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در شو خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند.